استعاذه 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم و ما یفترون. 112 آیه شریف بیان سنتی است از سنن الهیه که جاری است در انبیاء الله علیهم السلام، و او سنت این است که انبیاء الهی مبتلا می شوند به عدوم، یعنی یه عده‌ای با اونها عداوت می کنند، و این یکی از سنن الهی است که انبیاء اینجور نیست که صلح کل باشند، همه از اونها راضی باشند. نه، سنت الهی چنین است که انبیاء الله مبتلا هستند به اعداء الله. و این بیان در واقع اینجا دارد ذات حق می‌فرماید تا تسلیت پیامبر باشد که یا رسول الله، تو هم که از قوم خودت و غیر قوم خودت، از مشرکین این همه عداوت و دشمنی میبینی، خیلی ناراحت نباش، این سنت الهی است. انبیاء الله مبتلا هستند به عدو، و تو هم در سلسله انبیایی، خاتم الانبیایی، تو هم از این سنت جدا نیست، تو هم مبتلا هستی به عدو و دشمن داری.
و جعلنا شمنداری خدا قرار داده چیزی تو قرار نگیرم خوشمون
نیست. آقای روح الامین متازه بسم الله رو گفته ایما شروع کردیم، گذاشتیم، داریم آیه رو هنو اصلا واوش هم نگفتیم، شما سب کنیم، تازه ما شروع کردیم، گذاشتیم. بله. و تذکر است به این که این عداوت و دشمنی آغاز نشده است به پیامبر خاتم، میگن این همیشه بوده، همه انبیا دشمن داشتن، تو هم از این سنت جدا نیستی، تو هم دشمن داری. و هاکذا نه فقط انبیا، اونایی هم که در طریق انبیا سیر میکنن هاکذا دشمن دارن. اینجور نیست که اگر کسی پا در مسیر انبیا گذاشت دشمن نداشته باشد و همه او رو بپذیرد. خب وقتی خود انبیا دشمن داشتن، به طریق اولا رهروان انبیا هم چه خواهند داشت؟ دشمن خواهند داشت. یه عده‌ای با اونها عداوت میکنن، دشمنی میکنن. پس این داستان عداوت عدو، داستان دیروز و امروز و اینا نیست، این همواره بوده است. لذا میگه خیلی قصه نخورید، ناراحت نباشید. اول خطاب به رسول خدا و بعد به تبع شامل حال پیروان رسول خدا میشن که این عداوت ها و دشمنی ها این سر درازی دارد و در تاریخ همچنان چیز استمرار دارد. پس بنابراین ناراحت نباشید و غصه نخورید. حالا تازه آیه رو شروع کنیم که این یه توضیحی بود که بله جو آیه و بفرمایید این که در چه موردی است یخت دست آقایون بیاد تا آیه رو شروع کنیم. واب و کذالک واب رو ما اعتراضی میگیریم، یعنی بعد واب یه جمله معترضه هست، ربطی به داستان قبلش نداره. داستان قبل معجزات درخواستی بود و اینکه این معجزات درخواستی رو پیامبر لازم نیست اجابت کند و اینا. حالا یه جمله معترضه دارد که ان این جمله معترضه بله می توانید به عنوان یک نتیجه گیری هم حساب کنید، یک بفرمایید جمع شدن بحث نتیجه گیری. و کذالک، خب کذالک اسم اشاره مبتدا، این اسم اشاره به چه اشاره دارد؟ اشاره دارد به همین سنتی که خدمت شما عرض کرد، گفتم این سنتی ذات حق جعل کرده است، اشاره به همین سنت دارد. و البته این سنت تو جعلنای بعدم میاد، پس میتوانید کذالکه را اشاره بگیرید به جعلی که بعدش میاد. و این چنین، کدام چنین؟ جعلنا لکل نبی عدوا، جعلنا فعل ماضی و فاعلش، خبر مبتدای کذالکه. خب جعلنا فعل ماضی و فاعل، جعل دو تا مفعول میگیرد، مفعول اولش عدو، مفعول دومش لکل نبیین. خیلی خوب. خب پس چرا اینا جا به جا شده است؟ جعلنا لکل نبیین عدو. خب باید میشه گفت که جعلنا عدوا لکل نبیه، به جهت احتمام به مفعولم به دوم، مفعولم به دوم رو بر مفعولم به اول مقدم کرده، یعنی این داستان عداوت جاری و ساری لکل نبیه، برای همه انبیا بوده است که انبیاء الهی دشمن داشتند. و اما جعل، مراد از جعل آقای روح الامین اینجا چیست؟ مراد از جعل، جعل عداوت یا جعل عدو نیست. اگر جعل عداوت بود یا جعل عدو، یعنی ذات حق تکویناً عدو را جعله عدوان، خب در مقابل اراده حقم که کسی نمیتوند تخلف بکنه، پس عداوت این عدو با پیامبر خدا میشد در واقع بالجبر تکوینی وقتی شد، به اراده الهی وقتی شد میشه جبر، یعنی او مجبور است. جعله الله مشرکین قریش را مشرکن و کافرین را کافرن و ابو جهل و ابو سفیان را ابو جهلن و ابو سفیانا، یزید را جعله الله یزیدا، شمر را جعله الله شمرا. خب این میشد چی؟ این میشد جبر، که این که دیگه اختیار نیست که. خب جبرم که الان مذهب ما چیست؟ باطل است که جبر در افعال و اعتقادات گفتیم وجود ندارد. پس بنابراین این جعل این عدوها عدوان نیست. هاکذا جعل فعلشون هم که عداوت باشد نیست. این جعل سنته. در جمع می فرمایید؟ یعنی ذات حق به عنوان یکی از سننی که جعل کرده است. ما یه سننی داریم، قوانینی داریم، حاکمه بر طبیعت است. اینا قوانین حاکمه بر طبیعته. آب در 100 درجه به جوش میاد، روز به طلوع خورشید شروع میشد به غروب خورشید و امثال اینا. اینا قوانینی است که ذات حق در طبیعت و تکوین جعل کرده است. ذات حق یه قوانینی رو هم در جامعه جعل کرده، در اجتماع جعل کرده است. توجه می‌فرمایید؟ خب مثلا یکی از همون قوانین این است که الملک یبقا مع الکفر و لا یبقا مع الزور. این یه قانون سنتی است که جعل شده در اجتماع. حاکمان اگر تبدیل به ظالمان شدن ریششون کنده میشد، ولی اگر حتی کافر شدن با کفر میتواند بقا داشته باشن، ولی با ظلم حکم و حکومت نمیتوند بقا داشته. اینا قوانینی است که جعل شده است، اما علی الطبیعت، اما علی الاجتماع البشری، اما جعل شده است بر یکی از خود سنن الهیه به نام نبوت. یعنی نبوت نبی هم، رسالت رسولم تابع قانون و ضابطه هست، ضابطه‌منده، قانون‌منده. اولا هر کی از راه برسد صلاحیت رسالت داشته باشد؟ چنین نیست. توجه می‌فرمایید؟ برای گزینش برای رسالت که خدا او رو به عنوان رسول اختیار کند، یه سری پیش نیازهایی، یه سری مقدماتی لازم دارد، شرایط و ویژگی‌هایی لازم دارد که اون شخص این شرایط و ویژگی‌ها را داشته باشد. ثم تازه بعد از این که خدا او رو برگزید به نبوت، تازه پس از بعث به نبوتم یه قضایایی براش اتفاق خواهد افتاد. یکی از اون قضایایی که براش اتفاق خواهد افتاد عداوت است. جماعتی با او شروع می کنن دشمنی کردن. پس جعلنا جعل سنت هست. خیلی خوب. حالا این جماعت را یه عده‌ای به اختیار خودشون، بلکه صحیحش به سوء اختیار خودشون، میرن در زمره اعداء انبیاء الله، ملحق میشن به صف دشمنان. اون الحاق جعل به الحاق صورت نگرفت است، تعلق نگرفت است، جعل به این سنت تعلق گرفته که کسی که مدعی نبوت می شود و خدا او را بر می گزیند به عنوان پیامبر، اینجور نیست که همه دورشو بگیرند و براش کف بزنند و هورا بکشند و دستشو ببوسند و اینا. یه عده‌ای هم با او علم چی بر می افراشند؟ علم عداوت و دشمنی، و با او دشمنی می کنند به شدت. یعنی بالاترین عداوت ها و دشمنی ها را در حق او و در حق اهل و بیت او روا می دارند. توجه فرمودید؟ این سنت دشمنی جعل اله به حیث که شما اصلا یه پیامبر را از این که آیا دشمن دارد یا ندارد میتونید تشخیص بدید. پیامبران خدا همیشه دشمن داشتن، یه عده‌ای باشون مخالفت میکردن به نحو عداوت و دشمنی. خب پس بنابراین جل روشن شد آقای روح الامین کذالک جعلنا لکل نبیین. لکل نبیین پس کل که میگه دیگه عدات عمومه، یعنی استثنائی ندارد. همه ی انبیا قرار دادیم براشون. غیر زین نمیتوند باشد. آقای طباطبایی رو ببینید تو المیزان، بله، با اینکه احاله میدن به جاهای کلمات دیگرشون در مشابهات این آیه، ولی غیر از این نمیتوند باشد. یعنی که اگر به جعل عدو باشد یا حتی جعل فعل عداوت باشد، نامیشد جبر، مجبوریم که حمل کنیم به جعل سنت.
یه
جعل
تکریم
ده، یه تشریف، یه جعلی که دوشون از روز کرد. نه جعل، نه جعل تک، جعل بله تکریمی است، سنتش تکریمی است، جعل سنت تکریمی است. خب ولی این سنت را کی این را اختبرید؟ ذات حق مثلا، مثلا مثلا سنو به اون نرسیده یخت سب کنیم آقایه، آروم آروم ما میریم جلو، یواش یواش، یه دفعه که بله نمیشه که بله. این مال جعل تسب کنید عزیزم، یخت سب کنید به اونم میرسه. این جعل ناحل شد، این جعل تکوینی است. جعل تشریعی که آیین و مذهب است، شریعت، و شریعت انسان ها اختیار دارن، هر که میخواد اخذ میکند، هر که نمیخواد اخذ نمیکند. این اگر جعل تشریعی شما این رو بگیرید اینجا، یعنی عداوت با انبیا را خداوند جعل تشریعی کرده، گفته یه عده دونم برین دشمنی کنین با پیغمبران و من اونهایی را هم که دشمنی با پیغم برن، بله، معجورن، ثواب دارن. چون مثل یه بازی فوتباله که شما تشکیل میدین یه گروه این طرف، یه گروه اون طرف، بعد میگون ما به هر دو گروه در پایان چه میدهیم؟ یه جایزه ای میده. اینجوری که نیه، اگه جعل تشریعی باشد میشه این، این که نمیشد که. پس جعل تشریعی نیست، تکوینی نیست. وقتی جعل تکوینی شد، متعلق جعل رو معلوم کنی. چون تکوین ذات حق وقتی تکوینن اراده کرد شیئی را، ازا اراد الله شیئن ان یقول له کن فیکون. جعل تکوینی تخلف ناپذیر است. اگر گفتید جعل تکوینی به عداوت عدو تعلق گرفته یا به این تعلق گرفته است که هازا عدوون، پس این بیچاره دیگه گناه نکرد، مجبور بود. شمر بناهن بر این که قاتل حسین باشد، قاتل به معنا من قطع رأس حسین، نه به معنا این که تو کربلا باشد. نریم بیرون بگون آقا گفت شم معلوم نیست تو کربلا بوده است، ها هو درست نکنی. قاتل به معنا من قطع رأس حسین و هو حیون. خب سلام الله علیه. این قاتل کیست؟ شمر است یا غیر شمر؟ اقوالیست. خیلی خوب، بنابر این که قاتل شمر باشد، اگر این جعل تکوینی باشد و به عداوت و عدو تعلق گرفته باشد، پس شمر کاری نیست. خدا مجبورش کرده سر حسین رو بود. خب در جبر که دیگه شما نمیتونید اون رو لعنت کنید، نمیتونید درخواست عذاب براش بکنید. همون کاری را که خدا به اون اراده کرده، او مسلوب الاراده، مجبورن این کار رو کرد. این دیگه مستحق عقوبت نخواهد بود اگه داستانی باشه. جبر ابطال ثواب و عقاب است، هم ثواب رو باطل میکند هم عقاب رو باطل میکند. پس نمیتوند این باشه. پس چیست؟ جعل به سنت تعلق گرفت، به قانون تعلق گرفت. ببینید ذات حق در یه داروی شفای فلان بیماری رو قرار داده است، در یه سمیم مرگ و موت رو قرار داده است. جعل تکوینی این اثر از آن ذات حق است. گفته هر کی این دوا رو خورد فلان مرضش خوب میشه، هر کی هم سم خورد میمیره. جعل این اثر را ذات حق قرار داده است، اما اونی که دارو رو مصرف میکند و بیماریش خوب میشد
اختیار خودش
خودش کرده است. اونی هم که سمو میخورد و میمیرد اونم به اختیار خودش اثر رو ذات حق قرار داد. توجه فرمودی؟ ولی اینا در فعل خودشون مختارن. هاکزا سنت رو خدا اینجور قرار داده است که سنت الهی در داستان رسالت این است که انبیاء الله دشمن دارد. انبیاء الله بادنجون نیستن، صلح کل نیستن، همه قبولشون داشته باشن، همه بپذیرن، همه دعا و ثناگو باشن، نه اینجور نیست. یه عده‌ای باشون عداوت و دشمنی میکنن. این سنت رو ذات حق جعل کرده است. اما کی برد در صف دشمنان پیامبر؟ او آزاد، خداشون میرن تو اون طرف. توجه میکنم؟ یعنی در واقع یه یار کشیست بلا تشبیه که ذات حق مثل یه مسابقه یه فوتبال. شما روزا که مدرسه میرفتی تیم میخواستین انتخاب کنی چکار میکردن؟ دوتا کاپیتان میذاشتن، این که یه کاپیتان تا یه کاپیتان، حالا میگفتن یار کشی کنن. حالا یا خود کاپیتان ها میگرفتن یا میگفتن هر کی میخواد برد این طرف، هر کی میخواد برد این طرف. جعل سنت مثل این است که معلم ورزش مقرر میکند که یک مسابقه فوتبال انجام بشه، اما دیگه دوتا تیم و کیا تشکیل بدن خود بچه ها اختیار میکنن که هر کدوم به تو کدوم تیم برن. در جمعه آزادن. داستان اینه.
نمیشه دیگه که هر امام
میگرد لکل نبیه جعلنا لکل نبیه عدوان. ترجمه فرمون مال انبیاست. نهایت پیروان انبیا را هم ما چه میکنیم؟ مثلا میگم این اختصاص به انبیا نداره. اونایی هم که راه انبیا رو میرن الکلام کل کلام دیگه بیش از این نمیشد.
برای تکامل انبیا بوده این ادرو
دیگه. حالا برای چه بوده است تو نمیدونم. میگد که اینجور هست. حالا شما بفرمایید برای لا محال ابتلا همین جور است دیگه. ابتلا کمال میارد، رشد میارد. شما وقتی مبتلای به شیئی شدید، بله برادون اگر ابتلا رو درست فهمیده باشید و هضم کنید میتوند برادون رشد بیاره. خب شیاطین الانس والجن عدو که معلوم ضد صدیق و حبیبه و اطلاق میشد بر مفرد و مثنا و جمع و مذکر و مؤنث، همش به همین شکل عدو میاد. شیاطین بدل بگیرید از عدو. خیلی خوب، این عدو کیا هستند؟ میگه این عدو شیاطین. شیاطین جمع شیطانه. شیطان به معنای شریر متمرد است، یعنی اون کسی که تمرد میکند و شریر و بد است، شر. اگرچه استعمالش در ابلیس و پیروان ابلیس غلبه دارد. خیلی خوب، خب میگه این دشمن کیان؟ شیاطین الانس، انس مضاف الیه و الجن. انس یعنی شیاطین انسان، انس مشتق از تأنس به جهت اینکه بشر انس میگیرد، انسانی با انسان دیگر مأنوس میشود. بنابراین انس یعنی شیطان انسان. خب شیطانی که انسان باشد کیست؟ شیطان انسان اون کسیست که دیگران را چه می کند؟ گمراه می کند. کارهای زشت را انجام می دهد و مردم را اقراء به باطل می کند، فریب می دهد که برن به دنبال باطل و باطل را لباس و صورت حق می پوشاند. شیطان انسان نمیگد که این فعل بد است، که این مسیر خطاست. فعل باطل و خطای خودش را یک صورت چه می پوشوند؟ یک صورت حق. در جهنم میگد که همجنس بازی یک حق است. توجه می‌فرمایید؟ بله. حالا دیگه تمایلاتشون رو آقایون افشا نکنه، دنبال مشتری میگردی جاش سر کلاس نیست. خب این بله بفرمایید که مثلا این داستان را اینجور میاد ارائه میدهد، میگه آقا این یه حقه، هر کسی میتواند شریک جنسی خودش رو اختیار کند، اعضا و جوارح شما مال خودته. وقتی اعضا و جوارحت مال خودته، تو مالک بدنت هستی، بدنت که حق تو است، طبیعت این حق رو به تو داده است که از بدنت هر گونه که میخواهی استفاده کنی. یکی از این استفاده هایی که تو حق داری از بدنت بکنی این است که شریک جنسی اختیار کنی و این شریک جنسی تو هر کسی که خودت بخواهی و اونم تمایل داشته باشد که با تو ارتباط برقرار کند، این حق توست، هیچ اشکالی نداره. ببینید میگد حالا اگر به هم جنست هم تمایل داری و اونم به تو تمایل داره، توجه می‌فرمایی؟ این یه حق است، هیچ اشکال. یعنی اصلا شما اینجور که میان جلو می‌بینید اصلا این فعل پس حق دیگه، پس حق که دیگه مشکلی ندارد که این میشد اضلال، این میشد مصداق گمراه کردن، این میشد این که یک فعل شنیع، خب یک فعل شنیعی رو شما چنان عرضه کردی، چنان تو ویترین گذاشتی که شناعتش، پستیش، خباستش چه شد؟ اصلا هیچکی دیگه اون خباست رو نمی‌بینه. مثل یه پیر زنی که آراشتش کردن شد عروس 18 ساله، اما آراشتش کردن که شده است این، اگه اینا رو پاک بکنی همون پیرزن زشت بد ترکیب است. ترجمه کنم این میشه شیطان انس. ترجمه کنم این شیطان انسی است و الا ما شاء الله شما شیطان انسی دارید. هر کسی که فعلی که انجام میدهد خطا و اشتباه و جزء خبیث است، ولی این فعل خبیث خودش را یک صورت آراسته‌ای براش میپوشوند، توجیه قشنگی براش ارائه میدهد که مردم وقتی اون توجیهات رو میشنوند فریب میخورند، گول میخورند. این میشه شیاطین الانس. والجن عطف کرده به شیاطین انس شیاطین جن را. جن در لغت به معنا مخفی است، پنهان. خیلی خوب اطلاق می شود این در لغتش به معنا پنهان، اما در اصطلاح اطلاق می شود به طایفه سومی در مقابل طایفه انسان‌ها و طایفه فرشتگان. یه سری فرشته داریم، ملائکه الله، اونا مأموران امر الهی هستند، کارگزاران امر حقند. لا یعصون امر الله، هیچ عصیانی هم نمیتونن بکنن، کارگزار حقند و بر طبق مأموریتی که بهشون واگذار شده است انجام وظیفه میکنن. و خلقت فرشتگانم خلقت نوری است. انسانم که ما باشیم، طایفه ما، خب خلقتمون از چیست؟ از خاک و تراب و گل و آب و گل است خلقت ما انسان ها. جنیان طایفه سومن، خلقتشون خلقت چیست؟ ناری است. در مقابل خلقت نوری و خلقت ترابی. و لذا ابلیس هم که از جن است، کان من الجن، ابلیس که از جن است، در اینی که سجده بر آدم نکرد گفت چی؟ گفت خلقتنی من نار و خلق تهو من تین. گفت اونا از گل درست کرده، منو از آتش درست کرده، آتش را که انه بالاتر از گل می دانست و لذا خودش رو برتر از آدم می دید. خیلی خوب، این یه طایفه هستن برای خودشون، چون مجردند مثل ملائکت الله که مجردند، از دید ما انسان ها پنهانند، مگر در یک قالب های مثالی در بیان تا ما بتونیم ببینیمشون، ولی به شکل اولی خودشون مجردن و به دید انسان ها در نمیان. این جنیان هم برای خودشون یه طایفه اید، زاد و ولد دارن، مذکر و مؤنث دارن، مؤمن و کافر دارن، توجه میفرمایید، و شیعه و سنی ندارن ولی مسلم و کافر دارن، توجه می‌فرمایید؟ بله، اونجا دیگه تقریب مذاهب لازم نیست دیگه. زاد و ولدشون اگر مراددون بله این است که چجور تکثیر دارن، مذکر و مؤنث دارن و در این مذکر و مؤنثشون میتوانن که زایش داشته باشن، فرزند آوری دارن، نسل دارن و نسلشون استمرار و عمرشون هم عمرهای بسیار بلندی است. بله، تو زاد و ولدشون مقصود دون این است که با انسان جمع بشن. بله امکانش هست، بله امکانش هست، ولی جمع بشن. بله تو بعض قصه ها، بله درسته، مثلا قصه است دیگه. ببینید اگر
یه دختری حامل میشه،
نه درست
گفتم،
جن نیست که پنهانی پسر همسایه آمده است و این کار رو کرده است، جن به این معناست اونی که شما میفهمید. لذا میگن اون شعر بله خیامه که توش دست برده بودن و عوضش کرده بودن، که چون که دیدم شکم دختر همسایه جلوس، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. جمعه فرمون بله حافظه، چون بیت یه چیز دیگه صحیحش چیه، اینا توش تصرف کرد. حالا اون جنی که شما میفرمایید نه، ولی به ذات اولیشون اونا تماسی با ما ندارن، مسیر خودشون رو میرن، اصلا لاین حرکتشون با لاین حرکت ما تفاوت دارن. اما آیا انسانی میتواند دخول کند در لاین اونا، یعنی به نوعی وارد بشد در اجتماع اونا؟ بله میتواند. آیا اونا میتوانند بیان به قسمی در اجتماع انسان ها؟ یعنی میدید اینا موارد چیست؟ اینا موارد خلاف قاعده است. اینا بله میتوانند بیان، بله غالباً چنین است که انسان ها اونا رو به تسخیر در میارن و مسخر خودشون میکنن. دیگه حالا اینا رو بگذارید کنار دیگه، تو جنگیری یا اینا نه. خب شیاطین پس جن هم داریم. این دشمنان هم شیطانهای انسان هم شیطانهای جن هستند. انسش پیداست، جنش ناپیداست. خیلی خوب، چون جن گفتیم به معنا پنهان است. حالا اینا چه میکنن شیاطین الانس والجن؟ یوهی بعضهم الی بعض. بعضی از این شیاطین جن و انس به بعض دیگر وحی میفرستن. وحی یعنی کلام خفی. وحی یعنی نه اون وحی مصطلح انبیا. اون وحی مصطلح انبیا نه. وحی به معنا لغوی. وحی به معنا لغوی یعنی کلام خفی. یعنی خداشون بین هم یه چیزی میگن که خداشون میفهمن و با این کلماتی که بین هم به طور مخفیانه رد و بدل میکنن، اینا برنامه ریزی میکنن برای مخالفت با انبیا. پس یوهی بعضهم الی بعض یعنی به طور کلام خفیی که دیگران نفهمند ارتباط برقرار میکنن با هم، هماهنگ میشن، برنامه ریزی میکنن در مخالفت انبیا. خب یوهی، یوهی چه وحی میکنن اینا به هم دیگه؟ زخرف القول غرورا. زخرف میشه مفعول به یوهی، یا مفعول بهش بگیرید آقای سعادت برای یوهی، یا مفعول مطلقش بگیرید. چجوری میشد مفعول مطلق؟ بله، مفعول مطلق اینجور میشد که مفعول مطلق یوهی بگیرید. چرا؟ به خاطری که اضافه شده از زخرف به قول، و قول خودش نوعی وحی است. یعنی شما میتونید اون کلام خفی، اون گفتار خفی باشد. بنابراین زخرف میشد نایب از مصدری که اون مصدر توضیح داده شده است، مبین لنوعی از وحی است. خیلی خوب، پس بنابراین میتوانید مفعول مطلقا بگیریدش. حالا زخرف القول، زخرف القول، زخرف یعنی زینت، زینت، آرایش، آراستن. خیلی خوب، قول یعنی قول را آراشتش میکنه، زینتش میده. ببینید قول باطل اگر به همون ظاهرش بیان بشد مردم نمیپذیرند، اما این قول باطل را وقتی یه کاری کردن که باطلیش و زشتیش چی شد؟ پنهان شد. و در مقابل شروع کردن زینتش بدن. این قول باطل را یه چیزی تمیز، قشنگ، پاکیزه ای ارزش کردن. توجه می فرمایید؟ این مردم گل می خورد و این باطل را می پذیرن. چرا؟ چون بطلانش زیر این زینت پنهان شده و یه صورت ظاهر خیلی زیبایی داره. مثل همین که براتون گفتم، مثالی که نسبت به هم جنس بازی زدن، وقتی اینجور میاد طرحش میکنن، هر کی میشنود میگه خب بله راست میگن دیگه، آقا درست میگن، این حرف حسابیه. این میشه زخرف القول. تدلیس، اینم نوعی تدلیسه، لیکن تدلیس در کلام، در گفتاره، چون تدلیس اقسامی دارد، اینم یه قسم تدلیسه. بعد پس بنابراین میگه شیطان شیاطین انس و جن برا هم دیگه به صورت مخفیانه تلکس میدن، ارتباط برقرار میکنن و آنچه که میفرستن پیامشون چیست؟ زخرف القول، تزیین کلام باطل است. کلام باطل رو زینت میدن. غرورن، غرورن مفعول لعجله یوهی، غرورن غرور به معنا خدا، نیرنگ، فریب، به طمع انداختن دیگران، به این که بیا اینجا الان یه سود کلانی هست، اما وقتی میری میبینی سرمایه را هم باختی. این میشه غرور. پس غرور یعنی فریب و نیرنگ. اینا چرا زخرف القول، کلمات باطل رو زینت میدن، آرایش میکنن، عرضه میکنن؟ غرورن، قصدشون فریب و نیرنگ، به جهت فریب و نیرنگ مردم این کار را انجام میدن. خب پس تا اینجا معلوم شد که شیاطین کارشون ارتباط مخفیانه با هم است و در این ارتباط کلمات، اهداف باطل، افکار باطل و زشت و خبیث را پنهان میکنن در یک کلمات زیبا. توجه میفرمایید؟ در یک کلماتی که مردم میگن این حرف حسابی، میگن حقوق بشر، توجه میفرمایید؟ میگن صلح، خب صلح کی با صلح من؟ میگن دوستی، محبت، مودت. ببینید کدومی که اینا رو میتونید مناقشه بکنید؟ هیچ کدومش. اما تو این دوستی و محبت و مودت و صلح و حقوق بشر و امثال ذالک یک چماقی رو قایم کرده است. توجه میفرمایید؟ که شما اون چماقی که او برادون قایم کرده است را نیم بینید. وقتی که تسلیم شدین وقت میفهمین چماق را تا کجاشو خوردین و تا کجاشم. بله این است که فریب میدن، گول میزنن، غرورن، کارشون این است. خب ولو شاء ربک ما فعلوه. بیام آقای مدنی سر کارشون. ولو واو رو استیناف بگیریم، لو شرطیه، شاء فعل شرط، اگر پروردگار تو، خطاب به نبی خاطب است، اگر پروردگار تو بخواهد، یعنی دیگه اشاره نمی کند که این پروردگار پروردگار اون اعدا است و اینا، از اون اعدا اعراض میکنه. لو شاء ربک ما فعلوه، اینا چنین نمی کردند، اگر خدا می خواست. خیلی خوب، اینا چنین نمی کردند. خب ما فعلوه، ضمیر مفعولی رو به چه بزنید؟ اگر خدا میخواست اینا چنین نمی کردن، ضمیر فاعلی که برمیگردد به همون اعدا، درسته؟ اعدایی که عداوت میکنن از شیاطین انسی و جنی. ما فعلوها، ضمیر مفعولی رو بزنید به عداوت، عداوتی که اخذ میشد از جعلنا لکل نبیین عدوان. خیلی خوب، پس بنابراین اگر خدا میخواست ما فعلوه، اگر خدا میخواست اینا عداوت نمی کرده، خدا نخواست اینا عداوت کرده، یعنی عداوتشون بر اساس اراده الهی بود، باید باز اینجا تصرفی بکنید که از جب خارج بشه. خب نه، لوی امتناعیه. چرا لوی امتناعیه؟ لوی
امتناعیه سنی نمیشه. خدایش هم این کار رو نمی کنه. خدا به اختیار
بده. لو شاء ما فعلوه، یعنی اگر خدا اصل این سنت را قرار نداده بود، خب عداوت این اعدا هم نبود. وقتی شما مسابقه فوتبال برگزار نکنید، لا محاله دو تا تیم هم نمیخوان، برنده و بازنده ندارید. ولی وقتی مسابقه رو برگزار میکنید، چرا؟ خب دو تا تیم میخوان، رقابت هست، برنده و بازنده است. این ولو شاء ما فعلوه، باز بر میگردد این شاء به اون جعلنا های مده. یعنی همون جور که شاء جعلنا رو معنی کردیم، شاء رو باید معنی کنیم. هرچه جعل رو معنی کردیم، این مشیت هم معنی کنیم. چون اصلا جعل با مشیت سیانه، فرقی نداره. جعل و مشیت، جعل الهی با مشیت الهی مساوی است.
بنا ادارتشون یلوراها
نیست. هر آن چه که جعل رو معنی کردید، این مشیت ما شاء لو بله لو شاء الله لو شاء لو شاء ربک ما فعلوه، این شاعرم هر چه جعل رو معنی کردید، این شاعرم همون معنی بکنه. میشه پس باید بزنیدش به سنت. یعنی اگر خدا بفرمایید جعل پروردگار تو جعل این سنت عداوت را نکرده بود، اینا هم دشمن نمی شدن. شما اگر مسابقه فوتبال برگزار نکرده بودین، دو تا تیم نداشتین، رقابت نداشتین. البته در فرضی که مسابقه رو برگزار نمی کردید، توانایی های افراد دونم مشخص نمی شود. با این برگزاری مسابقاته که تو این مسابقات هم توانایی های افراد هم تیم ها معلوم می شد که کی برتر است نسبت به دیگری. تا اینا نشد معلوم نمی شد. داستان انبیا و اعدای انبیا بلا تشبیه یه چنین ماجرایی است. باید مشخص بشود افراد درونشون، فعلشون، اینا خوبن، بدن، خبیثن، طیبن، توجه می‌فرمایید؟ باید اینا به بروز و ظهور برسد در این دنیا. این بروز و ظهور احتیاج به چنین ماجرایی دارن. این انبیاء الله، اینم اعداء انبیاء الله. حالا من شخص سوم، من کجا میرم؟ آیا من میرم جز پیروان انبیاء یا میرم داخل در اعداء انبیاء؟ والکلو به اختیاره. توجه میفرمایید؟ هیچ جبری نیست، اما دو تا راهه، دو تا مسیر جداست. خیلی خوب، این دو تا لاینه، دو تا مسیر، دو مسیره، دو جهته. یکی شرق است، یکی غرب، یکی شمال است، یکی جنوب. در دو طرف متناقض هم است. این دو طرف متناقض ضد هم مشخص شد، خط کشی شده، معلوم، تابلو هم داره. این ور میخوای بری برو، اون ور هم میخوای بری، اختیار داری برو. بنابراین نه، اگر به مستر بخورد نه. ولی ببینید، لو شاء قرض این نیست که اون ضمیر مفعولی به کجا میخورد. عمده داستان این است که شاء را چه معنایی بکنه. اون که عداوت مستر به مستر ضمیر هم مذکر برمیگردد هم مؤنث، عمده شاع است. پس شاع رو ما داریم معنی میکنیم آقای مدنی. مشیت اینجا به معنا جعل سنت الهی است، برای به معنا سنت الهی که عداوت با انبیا باشد. یعنی دقیق همون چیزی که جعلنا رو معنی کردیم، شاعرم مشیت هم به همون معنا داریم میگیریم. خب ولو شاء ربک ما فعلوه، اگر ذات حق این سنت رو جعل نکرده بود این اتفاقات هم نمی افتاد. فذرهم فا تفریعه، حالا که این سنت جعل شده و قرار است این مسابقه برگزار بشن، یه طرف انبیاء هن با تیمشون، یه طرف اعداء الله هن با تیمشون، و اینا باید این مسابقه رو در این دنیا، عالم دنیا برگزار کنن تا هر کسی درون خودش را و افکار خودش را نشون بدن. توجه میکنی؟ این رو باید نشون داده بشد. چرا باید نشون داده بشد؟ چون در قیامت بر اساس همین اعمال و توانایی ها و اون چه که نشان دادن چی مترتب میشد؟ ثواب و عقاب مترتب میشد. یه طرف حسین است با دست خودش عدوی که بر او راه بسته است رو چه میکند؟ سیراب میکنه. درسته؟ تو سپاه هور یکی دیر رسید از سپاهیان هور، دیگه آبا داده بودن و جمع کرده بودن همه رو، این دیر رسید، اون عقبا آسته آسته داشت میمید، وقتی رسید دیگه آب نبود، صدا زد پس به اینا گفت پس شما چی کار کردیم؟ گفتم که اینا امام حسین دستور داد به ما آب دادن، اسبان همه رو بودن. این دیر رسید، این هم صداشو بلند کرد، خب پس یکی هم به ما آب بده، پس چرا به ما آب نمیده؟ یهو دیدن که خود حسین از خیمه آمد بیرون با مشک آب، مشک آب دهنش بزرگه دیگه، همه یه دهنه رو بگیرن آب میپاشد نمیتوند بخوره، مشک آبم گرفتن دهنشو کوچیک کردن، فشار دادن کوچیک، آیستادن گفتن بیا بخور، زانو زد مقابل امام حسین، زیر مشک نشست، شروع کرد آب خوردن. این حسین اینجور به دشمنش آب میده، اونام از روز هفتم آب رو بر حسین بستن. این باید هر کی فعل خودش رو، ذات خودش رو نشون بده. توجه میفرمایید؟ این طرف قافله انبیا حرکاتشون این است، دشمنان انبیا هم حرکاتشون این است. تو هم میخوای کجا بری؟ میری تو صفحه انبیا، تو مسیر انبیا یا علی بیور؟ آزادی. اونورم میخوای بری؟ آزادی. توجه میفرمایید؟ این داستانه. فذرهم، پس حالا که داستان این است رهاشون کن. ذرهم فعل امر، فاعلش خطابه به رسول اعظم، توی پیامبر. زر به معنا دع، اترک، اعرض، رها کن. اینا رو رها کن و ما یفعلون، رهاشون کن و ما، واو اینجا به معنا ما است، رهاشون کن ما ما یفترون، ما موصوله مفعول معی زرهمه، رهاشون کن آنها را با چی؟ با آنچه که یفترونهو، با آنچه که اینا افترا میبندن، چون دشمنان انبیا کارشون چیه؟ افتراست، تهمت است. تعبیر کرده است از همون زخرف القول غرورن، که قول را زینت میدن به جهت فریب، از همون تعبیر کرده است اینجا به معنا یفترون، یعنی اون اقوال باطلشون تماما افترا است و تهمت است. تعبیر کرده است از اون اقوال زینت داده شده و غرورشون و خدا و نیرنگی که می کنند، تعبیر کرده است به افترا. میگه رهاشون کن با تمام آنچه که اینا افترا می بندن، یعنی بذار کارشون اونا را خودشونو میرن، اینا هم را خودشونو میرن، توجه میکنی؟ رهاشو یعنی فایده نداره قرار به موعظه و نصیحت، یعنی عکس العملی نسبت به اینا نشون نده، تو را خودت برو، اونا هم را خودشونو میرن و دشمنی میکنن و خباسه. دو تا روایت اینجا هست براتون بخونم، نمیدونم دیگه. اولا در تفسیر هبری و فراتم از هبری نقل میکنه، میگه این روایت نزلت فی رسول الله و فی ابی جهل. خب دشمن پیغمبر کیست؟ لکل نبی عدو. یکی از دشمنان پیغمبر، یعنی یکی از اونایی که اسم و رسمی داشت و علم در دشمنی بود، خب به طبع ابو جهل است. بنابراین اشکالی نداره، میگه شأن نزول اون است. یکی از مصادیق عداوت با رسول خدا، بله، در روزگار رسول خدا ابو جهل است. یه روایت داریم در تفسیر قرآن، میگد که حدثنی ابی عن حسین ابن سعید عن بعض رجالهی، روایت مرسله، عن ابی عبدالله علیه السلام، ما بعث الله نبیا الا و فی امته شیطانان یعزیانه و یزلان الناس بعده. نیستند در هیچ امتی هیچ پیغمبری خدا مبعوث نکرد مگر اینکه در امتش دوتا شیطونن، این دوتا اذیتش میکنن و این دوتا مردم رو بعد از او گمراه میکنن. شروع میکند از نوح، بعد ابراهیم، بعد موسی، بعد عیسی. مثلا موسی را یکیشون رو میشمارد سامری، یکیشون رو میشمارد مرعقیبا، دیگه نمیدونم چی. عیسی را میشمارد یکیشون رو پولس، یکیشون رو مریتون. پولس مقدس که بله درسته، بله عربا میگن بولس، فارس پولس میگن، پتروس هم میگن. این پولس بله بفرمایید که مسیح ستیز بود است. بعد از این که دیگه مسیح از میان مردم رفت، یهودی بود است، مسیح ستیز، بعد میاد خودش میشه مسیحی دو آتیشه. تمام داستان بله این که عیسی خداست تو اینا همه مجعولات پولس، توجه میفرمایید؟ و الا مسیحیت تا قبل از پولس این افکار رو نداشته. عده‌ای از حواریون عیسی که شاگردان واقعی عیسی بودن با این پولس مخالفت کردن، اما این برد، این بله این ماجرا رو برد و مسیحیت الان در اختیار این است. و اما صاحب محمد صلی الله علیه و آله، فحب تر و زریق. حالا دیگه حب تر و زریق کیست؟ بله تعبیر از دو ملعون مشخص است که بله به عنوان تقیه نام برده شده است. مرحوم مجلسی در بهار 3153 ذیل حدیث 8 همین حدیث رو ذکر میکنه، میگه مراد از این دوتا کلمه دوتای اولی هستن. 31525 ذیل حدیث 28 هم این رو ذکر میکنه، یعنی بی مأخذ نمیگفت، چون این دوتا لفظ بله معنی دارن. حبتر یک نام روباه، سعلب، و زریق به معنی چشم آبیست، کسی که چشمش آبیست. ظاهرن یکیشون چشم آبیست از این دوتا، بله یعنی همون که شما میگو زاقه، درسته؟ یکیشون زریقه و یکیشون هم تعبیر به سعلب، یعنی میگه مثل روباه چیه؟ فریبکار است. حالا دیگه تعیینش که کدوم بودن بله خودتون تعیین کنیم. یه روایت تو تفسیر شیخ طوسی است، خدا رحمت کند آقای ظفر را. این روایات تبیان، بله اینا مرسله. روی عن ابی جعفر علیه السلام فی معنا قوله یوهی بعضهم الى بعض ان الشیاطین یلقا بعضهم بعضا فیلقا الیه، بعضشون به بعضی دیگه القا میکنن. چرا القا میکنن؟ ما یقوی به غین به الخلق، اون چیزی که موجب قوایت و گمراهی خلق میشد. حتی یتعلم بعضهم من بعض، یعنی بعضیشون اوسا بعضی هاشونه، اون اوساوا به اون شاگرداشون یاد میدن که چجوری باید گمراه کنی، مسیر حرفایی که میخوای بزنی باید چه باشد. و صلی الله علیه و آله.